بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. در فرمایش مرحوم صاحب اصول رحمت الله علیه بودیم و ایشون مطرح کردن که قبح تجلی دو تا عنوانه. شما یه فعل متجرا بهدارید، واقعیتش چیه؟ جهت واقعیش چیه؟ مثلا عبارت است از اینکه ترک قتل مؤمنه، یا بگو مثلا حفظ جان مؤمنه، حفظ جان اصلا نبیه، نبی اولوالعزم، هرچی. این یه جهت واقعی است. یه جهت ظاهریه داری، اون هم عبارت است از اینکه این شخص چیکار کرده، حواسش به چه نیتی بوده. این هم میشه جهت ظاهریه. ایشان فهمودن که جهت ظاهریه اقتضاء تقبیح رو داره، اما اگر جهت واقعیه زورش رسید او عوض میشه دیگه، این اقتضاء تقبیح از بین میره. تشبیهش کردیم به کذب. کذب اقتضاء تقبیح داره، اما اگر ضمن کذب بیاید و یک مصلحتی مثل حفظ جان نبی پیش بیاد، یا مؤمنی جانش، مالش، مال خطیرش مثلا، یا حرمت و آبروش حفظ بشه، خب اینجا اشکالی هم نداره. خب تو تقیه چه اتفاقی میفته؟ در تقیه ممکنه کسی دروغ بگه، اما خب با این دروغش جان خودش یا جان کسی دیگری رو از نیروهای راه حق حفظ میکنه. خب این خوب هم از اشکال نداره. خب این دو با هم سبک سنگین میشن، ببینیم کدوم سنگینه. خب اونی که سنگینه، خب اگر جانب محسن بود، این عارض محسن می آید و قبح اقتضایی کذب رو از بین می بره. اینجا هم همین اتفاق می افته. سبک سنگین بکنیم، ببینیم کدوم طرف می چربه. اگر خود کذب و تجلی رو ببینیم، تجلی اقتضاء تقبیح داره مطلقا، چون حرمت توش، این حرمت ظاهریه که انه جهت ظاهریش منعه، قبحه. اما جهت مقابلش اگر واجب باشه، واجبی که اهمیتش نزد شاره با این جهت قبح تجلی برابره یا شدیدتره، در این صورت این تجلی اقتضاء قبحش دیگه از بین میره و کار ما حرام نیست. این بود تفصیل صاحب فصول. شیخ یه جواب دادن که اولا تجلی اقتضایی نیست قبحش، بلکه قبحش ذاتیشه، معلول ذاتشه و علیت داریم در اینجا مثل ظلم، بلکه از اقسام ظلمه. جواب دومشون یه مقدار سخت‌تر بود، بحث داشت. ایشون فرمودن که اگر هم فرض کنیم این اقتضا باشه، این اقتضا درش اتفاقی که میفته اینه که یک جهت محسنی میاد روش و سبک سنگین میکنیم. خب میگوییم کذب بعد انجاء نبی، نجات دادن جان نبی خوبه. اگر شما با کذب توانستید جان نبی رو، جان حتی یک مؤمنی رو نجات بدید، جان آبروی یک مؤمن رو نجات بدید، اشکال نداره. حتی میدونید برای کذب گفتن اگر در راه اصلاح ذات البین باشه اشکال نداره، شما برای اینکه دو نفر با هم دیگه آشتی کنن و قهرشون از بین بره، و هر حال از این به اون، از اون به این یه چیزایی نقل میکنید دروغکی که اینا رو به هم دیگه نزدیک بکنید، آشتی کنن، و اشکال نداره. خب یه مصلحتی اونجا هست، اینم به این شکل. خب شیخ رحمت الله علیه فرمود در بحث تجری این نیست چیزی که مصلحتی داشته باشه، و بیاید با تجلی شاخ به شاخ بشه، قبح تجلی رو که جهت ظاهریه مسئله ما بود با توجه به گستاخی که بر حق تعالی کرده عقل تقبیح میکنه و میگوید تجلی اقتضاء تقبیح داره، این از بین میرود. شیخ میگه نه. چرا؟ چون اون جهتی که عارض شده یک فعلیه که طرف نمیدانسته، حواسش نبوده. فرق میکنه با بحث کذبی که با اون جان مؤمنی رو نجات داد. طرف حواسش هست که یک مؤمنی در خطره، برای نجات جان او با کمال حواس جمعی میاد دروغ میگه، میدونه که این دروغ موجب نجات جان یک مؤمنی میشه. اینجاست که دروغ قبحش از اقتضا میفته، قبحش از اقتضا میفته، چون در مقابل طرف حواسش هست که من با این دروغم ناچارم باید یک مؤمنی رو نجات بدم، این اشکال نداره. اما در ما نحن فی فرض نیه که طرف اون طرف مقابل شانسی بوده. این اگر مثلا باید یک کافری رو میکشت و تجلی کرد اون کافر رو نکشت و معلوم شد که با این کار جان یک پیغمبر اولوالعزمی رو نجات داده، این جان پیغمبر اولوالعزم رو ناخواسته نجات داده، این اصلا اقتضاء حسن نداره که بخواد سبک سنگین بشه با قبح تجلی. برای سبک سنگین شدن یه چیز خوب رو با یه چیز بد سبک سنگین میکنیم، ببینیم کدوم مهمتره. یه چیز خوب نجات جان پیامبر بدون معرفت یه چیز خوبی نیست، ارزش نیست. شما انبیاء اولوالعزم همه تو یک اتاقی نشسته بودن و کم مونده بود اونجا یک بمبی منفجر بشه همه از دنیا برن. شما به شکل اتفاقی دستتون خورد به یک شاسی بمب، مثلا خونسا شد، بمب منفجر نشد، به شکل اتفاقی ارزش نداره. شما جان انبیاء اولوالعزم همه یه جان نجات دادی ناخواسته، اصلا بدون اینکه متوجه باشی، بدون اینکه بشناسید اینا کیان، بدون اینکه بفهمید چیکار میکنید، یه کاری کردید از قضا اینا نجات پیدا کردن. این جای به به چهچه و آفرین و تشکر نداره. همینطوری
حاجه ها
بفرمایید.
حاجه ها ببخشید، الان مثلا توی فوتبال مثلا بازیکن توپ بهش میخوره میره داخل گل، بعد شادی میکنن، بعد مردم همه شخص رو تشویق میکنن. درست اختیاری نبوده، اما گفتیم فعل گل شدن توپ واسه مردم اهمیت داشت.
عرض کنم که چرا اگر مثلا توپ بخوره به تیرک دروازه به پیش برگرده بره داخل توپ، داخل چیز و گل بشه، از تیرک دروازه تشکر میکنند؟ یا برعکس اگر توپ بخوره به تیرک دروازه برگرده گل نشه، اون یکی تیم طرفداراش تشکر میکنه از تیرک دروازه؟
آقا جان تیرک دروازه اهلیت اینو نداره که تشکر کنه یا نه، اما این بازیکن بالاخره
بازیکن شانسی یه جای ایستاده بود، یه توپی داشت میرفت منحرف بشه بره بیرونه بازی، خورد به این بازیکن پیچید رفت توی گل، ازش تشکر میکنن؟
بابا جان دیگه تشویقش میکنن، حتی توی چیزا هم گل هم به اسم این بازیکن
ثبت میشه. اصلا معذرت میخوام که این رفتار ناشی از رفتارهای احساسی که افراد انجام میدن، ناشی از رفتارهای عقلانی نیست. یعنی عقلا به ما هم عقلا به این بازیکن هیچ اعتنا نمیکنن. بله خب افرادی که حالا خیلی تابع عقل هستن، تابع احساسات و اینا هستن، یک منشأ حکمی دارن خارج از منشأیت عقل، از باب این که به هر حال این بنده خدا واسطه شده برای اینکه توپ گل بشه، یه تشکری از اون میکنن، به قول شما گل رو به اسمش ثبت میکنن، تحویلش میگیرن، اما این ناشی از رفتارهای احساسی و قضاوتهای احساسی، نه قضاوتهای عقلانی. لذا آدمایی که به هر مسائل خیلی خشک و قانونی و حقوقی نگاه میکنن، خط کشی نگاه میکنن، اگه فوتبال نگاه کنن این صحنه رو ببینند، هیچ حسی نسبت به اون بازیکن پیدا نمیکنن. خب تا سلامت
باشید. در باره همین مفهوم تاخسرو توی بحث وجود داره،
به همین جای بحث مربوطه یا به جای دیگه بحث مربوطه؟
تقریبا جا به همین جا مربوطه، اون تصور تجری.
فهم
دیروز بحث میکردیم از دوستان، بعد گفتیم که مثلا یه نفر رفته شراب رو بخوره، بعد این لیوان رو سر کشیده، این لیوان خالیه، آیا این هم شامل تجری میشه یا اینکه شامل تجری نمیشه؟
میشه.
حاجا الان آخه انکشاف خلاف جز تجری هست یا این که همین که این بنده خدا میخواسته بره بخوره این فعل تجری اسمش تجری قرار میگیره؟
حالا میرسیم تجری میشه براش حالتهای تصور کرد، خود نیت هم میشه گفت تجریه، تجری لفظش گاهی باید شامل نیت هم گاهی گفت که میشه دیگه، میرسیم که به نیت میشه گفت تجری همین نیتش. اما خب مراحل داره، اونی که ما فعلا بحث میکنیم جایی که اقدام به عمل هم کرده، صرف نیت نبوده.
آجا بعد یه جا هم بحث کردیم، حالا این مثال رو آوردیم جایی که این بحث توی تعبدیات مطرح نمیشه، این بحث تجری که
بله یادم اینه صحبت کردیم که تجری تو تعبدیات نیست. خب استحقاق عقاب داره، چون هیچ وقت جهت واقعیه محقق نمیشه که بخواد معارضه بکنه با اون جهت ظاهریه. جهت واقعیه اگر فرض کردیم واجب تعبدیه، به خاطر اینکه از طرف قصد قربت متمشی نمیشه، لذا جهت واقعیه محقق نمیشه که بخواد با جهت ظاهریه معارضه بکنه.
تمام
جواب دست
شما. بحث مباحات و مستحبات و مکروهات چی میشه اون وقت؟ اونجا هم چیز میشه دیگه، عمل انجام میشه دیگه.
تو مباحاتش تو مستحباتش هم جای تعامله، تو مستحباتش هم حرام مستحبات قصد قربت میخوان، کسی که بنا داره فعل حرام انجام بده چطور میاد در اون کار قصد قربت میکنه که باید مستحب باشه؟ اما در مباحات اشکالی نداره یا در مکروهات اشکالی نداره. بعد
پس اون وقت به عمل انجام، چون اینجا تو واجبات تعبدی اون عمل واجب تعبدی صورت نگرفته، عقاب به خاطر اینه نه به خاطر تجری.
نه به خاطر تجریه، چون واجب تعبدی نیست که قبح اقتضایی تجری رو از بین ببره.
این پس تقسیم ثانی هم این که ها تقسیم صاحب قصود اشتباهه دیگه، چون مباحت هم مثل واجبات توسلیه، ولی ایشان اینو جزء واجبات تعبدی حساب کردن.
هیچ شخص صاحب قصود این کارو نکرد. کجا صاحب قصود گفت مباحت مثل واجبات تعبدی؟
اون چیز هستا گفتن فی صورت القطع به تحریم شیء غیر محرم واقع، این غیر محرم هم واجبات رو شامل میشه، هم مستحبات، هم مباحات، هم
خب
بعدن خودش گفته الا مگه این که واجب توسلی باشه، اینو خواهش کرده ولی بقیه مونده.
بله منظور اینه، ببینید چون در واجب تعبدی پیش نمیاد بقیه، یعنی همون مکروه و مباح که تو اونها پیش میاد، در واجب تعبدی اصلا پیش نمیاد، در واجب توسلی هم پیش میاد ولی از حرمت میفته. تقسیم صاحب فصول رو باید اینطوری بکنی، یکی جایی که از حرمت میفته اونم جایی که واجب توسلی باشه، یکی جایی که تجلی از حرمت نمیفته مثل جایی که مباح یا مکروه باشه، یکی هم جایی که اصلا تجلی نمیتوانی اصلا پیش نمیاد به این شکل، یعنی پیش نمیاد که طرف مقابل بتواند اقتضاء اثر داشته باشه، حکم مقابل از اقتضاء اثر داشته باشه، اون هم در واجب تعبدیه که در واجب تعبدی اصلا طرف مقابل جهت واقعیه نمیتواند اقتضاء اثر داشته باشه. پس شدن سه تا. غلبه مثلا محصول که چرا میگیم کذب حرام نیست، میگه به خاطر اینکه یه مؤمنی رو نجات داد به این کذب. خب دیگه خب بله، این تا بحث دیروز. از اینجا یک بحث مرحوم شیخ رحمت الله علیه شروع میکنم. پس خلاصه این شد که چون نجات جان مؤمن به شکل ناخواست اتفاق افتاده، اصلا این کار حسن نیست که بخواهد با قبح تجری اون جهت ظاهری یک تجری قبیحه بخواهد با اون شاخ به شاخ بشه و سبک سنگین بشه و مقدم بشه. این فرض ما اینجاست که طرف ناخواسته گناه نکرده، اومده جان نبی بیان مثلا جان یک مؤمن رو نجات داده، این ارزش نداره. از اینجا یک دعوای حرفی شروع میشه. حرف اینه که میفهمد بله، ما قبول داریم یک سری کارها هستند که غیر اختیاری از انسان صادر میشن و این کارهایی که غیر اختیاری از انسان صادر میشن اینا به خودی خود ارزش ندارن، نه حسنند نه قبیحند. شما از یه جایی رد میشدید، دستتون خورد ناخواسته، دستتون خورد عرض کنم که به یک گلدانی، گلدان افتاد سر یکی، طرف مرد ناخواسته، این قبیح نیست. یا ممکنه همون اونجا دستتون بخوره یه گلدانی بیفته یه های زمین، معلوم بشه که اون لحظه داشت یک عقربی خرد میشد، عقربه له شد، وگرنه اون عقرب داشت میرفت که یکی رو بکشه. خب این حسن نیست، جای تشکر نداره. خب جانی بچه رو، جانی که انسان رو نجات دادی، نگذاشتید عقرب رو بگزه، ولی خب ارزش نداره چون ناخواسته دستتون خورده به اون گلدان. اینا هیچ کدوم نه حسن هم نه قبیح هم، چون طرف ناخواسته است. ما قبول داریم این کارهای ناخواسته خودشون نمیاند حسن باشن یا قبیح باشن، اما میتونن با انضمامشون به یک کار حسن یا قبیح، حسن یا قبح او رو مختل کنند و از بین ببرند. اینو باید قبول بکنیم. در ما نهن و فی نجات جان نبی که ناخواسته اتفاق افتاده، چون نمیدونسته طرف داره چی کار میکنه، مجهول العنوان بوده به تعبیری، اینجا نجات جان نبی اقتضاء حسن نداره، قبول داریم. لکن چون برحال خیلی واجب مهمیه، میآید به اقتضاء قبحی که تجلی داره رو به حسب اقتضاء این رو از بین میبره بدون که سبک سنگینی بخواد اتفاق بیفته. این اصل این ادعا. خب خیلی هم حرف مهمیه. فرمایشی بود؟
آقا
بفرمایید.
میگم الان آقا ما توی گلفروشی داریم میریم، دستمون میخوره یه دونه گلدان میذیم نقطه میشکنه. این صاحب مغازه ما رو ول نمیکنه، اگر اون دیگه کار نداره به اینکه اختیاری بود یا غیر اختیاری. خب پولشو میگیره.
کی جواب آقای دوست عزیزمون رو میدونن؟ از رفقا کسی میتونه بهشون جواب بده؟
استاد این محل بحث ما توی اون موردیه که بحث میه روی حسن و قبح خدا اونسه، به خاطر این مثلا در عالم آخرت میخواد عقاب بشیانه. حالا این دوستی که این اتفاق براش افتاده به خاطر این عمل اینو عقابش نمی کنن. بله در عالم دنیا بالاخره اون شخص زرن زده، حالا باید پول اونو بده، چه همزی بوده چه سفری، ولی اینکه پول میده به اون شخص به خاطر کاری که انجام شده دیگه تو عالم آخرت عقابش نمی کنن که بگن آقا تو این کار عمدی انجام دادی باید عقاب بشیند.
تشکر، خیلی خوب، خیلی خوب، ممنون. بحث ما در مورد ثواب عقاب حسن و قبحی هم که میگیم، مدها زمی همی که میگیم، برای اینکه به ثواب عقاب برسیم که اینا آثار احکام تکلیفی هن، اما احکام وضعی قطعا مستند به اختیار نیست. بچه‌ای که به هر حال تازه به دنیا اومده، خیلی تازه، پاش بخوره بزنه یکی بمیره، یه گلدونی بهش بیفته یکی بمیره، خب اون بچه کوچیک زامنه، ولیش از پول او باید دیه بده، ولی هم این کارو نکنه در ذمه‌اش میمونه، خودش بالغ شد باید دیه بده. دقت داری؟ پس اون مسئله زمان که از احکام وضعیه هیچ ربطی به بحث ما که آثار احکام تکلیفی هم نداره. ما میگیم تجری حرامه یا حرام نیست، اما اینکه زمان آور است یا زمان آور نیست بحث نمی کنیم.
خب
بله خواهش عرضم که فرماید ما میتونیم یه چیزی داشته باشیم که ذاتاً نه حسن اصلا عقبی، اما در کنار یک چیز دیگه قبح او رو از بین میبره. این ادعایی که الان وجود داره. خب ما این حرف رو مگه اینکه کسی بگه آقا مبنا رو قبول نکنه دیگه، بگه آقا جان استحقاق مد و استحقاق زم و عدم استحقاق مد و عدم استحقاق زم همه اینها باید مسبب باشن از امور اختیاری. امر غیر اختیاری نه استحقاق مد میاره نه عدم استحقاق مد، نه استحقاق زم میاره نه عدم استحقاق زم. اگه کسی اینو بگه خب نمیشه اصلا حرف زد. ولی اگر قبول کردیم و گفتیم که آقا عدم استحقاق زم میتواند ناشی از امور غیر اختیاری باشه، همون حرفایی که شما قبلا میگفتید، میگفتید چه اشکال داره عدم مصادفت واقع که غیر اختیاریه، این عدم مصادفت واقع منشأ عدم عقوبت متجلی باشه. خودتون جناب شیخ اینو گفتید دیگه، درست یادتون هست چند جلسه قبل بحث کردیم، تو بحث بدعت هم همینه میگفتیم، میگفتیم عدم رواج میتواند اینکه یک بدعتی رایج نشه که امر غیر اختیاری است، این میتواند منشأ باشد برای عدم عقوبت، که یک امر غیر اختیاری منشأ شد برای عدم عقوبت، عدم رواج بود. اونجا مرحوم شیخ فرمود عدم مصادفت واقع، اینکه کاس خم از آب در نیامد، این میتواند علت باشه برای اینکه طرف عقوبت نشه. اون چیزی که درست نیست اینه که استحقاق مدها و استحقاق عقاب متوقف ناشی باشد از امر غیر اختیاری، اینو نمیشه قبول کرد. اما عدم استحقاق مد و عدم استحقاق عقاب میشه قبول کرد. خب میگه اون حرف مد حسابی همینجا بزن دیگه، بگو اینجا هم درست طرف ناخواسته اومده یک پیغمبری رو از مرگ نجات داده و این امر ناخواسته اتفاق افتاده، اما این خودش هم اگر حسن نباشد این کار میتواند بیاید قبح تجلی رو از که میخواست در حقیقت او فکر میکرد دارد یه قاتل واجب رو یه کافر واجب رو قتلی رو نجات میده، این قبح رو از بین میبره. همین اندازه متن رو بخونم چون این مقدار متن سخته، گام به گام جلو بیاییم. و دعوا یک کسی اینطوری ادعا بکنه ان الفعل الذي يتحقق به التجري نجات جان پیامبر اولوالعزم و الم يتصف به حسن ولا قب، اگرچه نه با ارزش نه بی ارزشه، هیچ ارزشی نداره هیچ بی ارزشی نداره. حالا ما اینجا اون جانب حسنش رو کار داریم که حسن نیست، لکونه مجهول العنوان، چون که طرف نمیدونست داره پیغمبر نجات میده، فکر میکرد داره یه کافر واجب القتل نجات میده، لکنه لا یمتنع، هیچ اشکالی نداره که این کار یعنی نجات جان پیغمبر که کار بی ارزشیه، لا یمتنع ان یؤثر فی قبح ما یقتضی القبح، این در قبح اون چیزی که مقتضی قبحه یعنی در قبح تجری اثر میگذاره. چطور اثر میگذاره؟ به این یرفعه، اینو بر میداره. خب اینو چه اشکال داره بگیم؟ الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارجیه عن القدره فاستحقاق المدح والذم، مگر اینکه بگوییم هر چیزی که خارج از اختیار باشه در استحقاق مدح و ذم و در عدم استحقاق مدح و ذم اثر نداره، مگه اینکه اینطوری بگیم و هوا محل نظرم بله من، که اینم حرفیه که نمیشه پذیرفت، قابل قبول نیست. خود شما هم گفتید، گفتید برای عدم استحقاق عقوبت ممکنه ما از یک کاری که خارج از اختیار استفاده بکنیم. یک کسی عرض کنم که چون کوره نامحرم نگاه نمی کنه، خب الان این عقوبت میشه یا نمیشه؟ نمیشه. ایشون گناه نگاه به نامحرم رو نداره چون نابینا شده نمیتونه نگاه بکنه. ولی این که فرض کنیم اگر بینا بود نگاه میکرد، اما باز عقوبتش نمیکنن روز قیامت، چون بعد این کار رو انجام بده تا عقوبتش کنن. ایشون به هر دلیلی این کار رو نکرده، خب این کارش عقوبت نداره. و علیه یمکن ابتناء من الدلیل العقلی السابق فی قبح التجری. تو بحث قبح التجری یک حرفی رو مطرح کردیم خدمت عزیزان، همون بحث اون چهار نفر بود، یعنی چهار تا احتمال بود در مورد اون دو نفر که بگیم هر دو رو عقوبت میکنیم یا هر دو رو عقوبت نمیکنیم، یا اون کسی که واقعا خم خورده رو عقوبت میکنیم، اون کسی که خل خورده رو عقوبت نمیکنیم و برعکس. تو اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم، این حرف به همونجا برمیگرده. خود شیخ رحمت الله علیه اونجا پذیرفتن که عدم عقوبت به خاطر فعل غیر اختیاری اشکالی ندارد. اون دلیل عقل سابق، دلیل عقلی سابق که آوردن تعبیرشون این بود دیگه. از اینجا شروع میشد. من یه لحظه صدا نداری؟ نه یه لحظه دارم اونجا رو پیدا میکنم. الان صدا منو دارید؟
بله
من دارم اون متن رو پیدا میکنم.
آه
قد یقرر رو اینجا بود. و قد یقرر رو دلالت العقل علی ذلک. این دلیل عقلی اینجا رو میگه چند صفحه بالا. و قد یقرر رو دلالت العقل علی ذلک به انا اضافر از ناشخصین قاطعین. پیدا کردید؟ اون دلیل عقلیه. من اشم صفحه بعدش بود. خب بله. قبلو که ان التفاوت بالاستحقاق و العدم لا يحصل عینات بما هو خارج عن الاختیار ممنوع. اینم منش بود. ممنوع رو پیدا کردی؟ بله. خب میگه اون حرف هم سر همین مبتنی شد، سر همین مبتنی شد. و ما گفتیم که عدم عقوبت شخصی که در واقع سرک خورده، این به خاطر این است که مصادفت نکرده قطعش با واقع. او قطع داشت خمره به نیت خم خورده بود، اما عقوبت نمیشه. عدم عقوبتش مستند است به این که قطعش مصادفت واقع نکرد، و مصادفت واقع نکردن هم یک امر غیر اختیاریه. خب من خب و خب این مدفوعتون، مدفوعتون خبر دعواست. مدفوعتون چرا مدفوعتون؟ خب یکی دو تا اشکال وجود داره. یک اشکال مضافاً الی الفرق بین ما نحن فی و بین ما تقدم من الدلیل العقلی کما لا یخفا علی المتعمد. فهمت حرفی که اینجا گفته میشه با حرفی که اونجا گفته میشه تفاوت داره. فرقشون چیه؟ عرض کنم که در اونجا اون مقرر بزرگوار مرحوم سبزواری رحمت الله علیه بوده. حالا من یادم نیست این اون موقع گفتم یا نگفتم، ولی بعدا که داشتم مطالعه میکردم دیدم که مقرر مرحوم سبزواریه. قد یقرر دلالت العقل، مقرر مرحوم سبزواریه. اونجا مرحوم سبزواری رحمت الله علیه دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که حرمت تجلی رو اثبات بکنن. برای اثبات حرمت تجلی چی میگن؟ میگن که آقا جان ما یک شرب سرکه داریم، یه دونم که حالا به توهم خم بوده، یه دونم عدم مصادفت واقع داریم که مصادفت واقع نکرده. اینجا چی داریم؟ اینجا یه دونه تجلی داریم که فعل غیر اختیاریه، اقتضاء قبح داره. یه دونم اون فعل متجرا به داریم که نجات جان پیغمبره. فعل متجرا به نجات جان پیغمبره که این خنثاست، نه اقتضا حس داره نه اقتضا قبح داره، به امر غیر اختیاریه. ترکیب شده از ما نحن فی، از تجلی با فعل متجرا به که تجلی مقتضی قبح جهت ظاهریه، فعل متجرا به خونساز به خاطر اینکه طرف ناخواسته انجام داده و این یک فعل غیر اختیاری. این ترکیب اینجا اینه. اونجا هم که ترکیب رو گفتیم، ترکیب عبارت بود از اون شربی که انجام داده، تجری که انجام داده و یک مسئلهیه که برای خارج از واقع و اختیارش بوده، کن عدم مصادفته. فرماید این دوتا با هم دیگه فرق دارند. اونجا شما در مقام این بودید که اثبات بکنید حرمت تجلی رو. همین که ما احتمال بدیم عدم مصادفت واقع برای عدم عقوبت کافیه، استدلال مرحوم سبزواری میپرید. مرحوم سبزواری باید اثبات میکرد، باید اثبات میکرد که عدم عقوبت نمیتواند ناشی باشد از عدم مصادفت واقع که امر غیر اختیاریه. اینو باید ایشون اثبات میکرد. ما اگر احتمال میدادیم، شک میکردیم که آیا عدم مصادفت واقع میتواند منشأ عدم عقوبت باشه یا نمیتواند منشأ عدم عقوبت باشه، حالا بگید استحقاق قب مثلا، حالا استحقاق ذم، آیا برای اینکه مذمت نشود شخص متجلی عدم مصادفت واقع، ما شک میکردیم کافیست یا کافی نیست، استدلال به هم میخورد. مرحوم سبزواری گیر میکرد. ایشون اصلا استدلالش مبتنی بر این بود که باید اثبات میشد که حتما عدم مصادفت واقع نمیتواند منشأ عدم استحقاق ذم باشه. اونجا اینطوری بود. اما در ما نحن فیه برعکسه. در ما نحن فیه مرحوم صاحب اصول رحمت الله علیه باید بیاین این رو اثبات بکنند که این امر خنسا، این جهت واقعی که امر خنسا است، یک امر غیر اختیاریه که همون فعل متجرا به باشه، این فعل متجرا به میتواند بیاید و اقتضاء ذاتی تجلی رو برداره. چرا؟ چون اینجا ایشون صاحب فصول پذیرفته تجلی مقتضی قبحه. این که تجلی رو سر خود بگذاری مقتضی قبحه، اینو پذیرفته. مثل اینکه پذیرفته کذب سر خود مقتضی قبحه، همه قبول دارن. تا اثبات نشه یک چیزی بهش زمیمه شده که قبحه برمیداره، مقتضی قبحه خواهد بود. حرمت تجلی رو ما اینجا پذیرفتیم، دنبال این هستیم که ببینیم انضمام این امر خنسا رفع میکنه یا رفع نمیکنه حرمت رو. الان دنبال این هستیم. اما در بحث قبلی مرحوم سبزواری رحمت الله علیه برای اینکه تجلی رو اثبات بکنند باید هر دو رو در میوردن، یعنی باید اثبات میکردند که عدم عقوبت متجری محاله، اونو باید اثبات میکردن، بعد زمین میکردن به این که ایشون اومده فعل رو انجام داده و شرب سرکه کرده که نتیجه این دوتا با همدیگه میشد حرمت. در فرمایش قبلی حرمت نتیجه این دوتا ترکیب بود، ترکیب این که ایشون اومده فعل رو انجام داده با اون کاسه رو خورده و از یه طرفی هم امر غیر اختیاری که همون عدم مصادفت واقعه، این نمیتواند منشأ عدم استحقاق عقاب باشه. این دو رو باید اثبات بکنه مرحوم سبزواری، زمین میکنه به همدیگه تا حرمت تجلی رو اثبات بکنه. شما اگر احتمال بدید که عدم استحقاق عقاب نمیتواند ناشی باشد از امر غیر اختیاری، دیگه تجلی حرمتش اثبات نمیشه. ولی در ما نحن فی فرضی که ما حرمت رو پذیرفتیم، قبول داریم که تجلی اقتضاء حرمت داره، بحث در رافعشه که آیا انضمام امر خنثی غیر اختیاری رافع هست یا رافع نیست. پس این مسئله با اون بحث قبلی فرق داره. هر کی فهمید دستشو بلند کنه.
حقیقتش من نفهمیدم.
خب انصافا بحث سنگینی هم بود، بحث سختی هم بود. خب دوستان دیگه
از آمان دیرو چهار بار پیش مطالعه کردم ولی انصافا سخت. چیزی که از آمان فهمیدم این بود که دو بحث قبلی ما اصلا اثبات نکرده بودیم که تجلی حرمت داره یا نداره.
درسته.
بلکه اینو مستند به یک امر غیر اختیاری میکردیم، میگفتیم ما این مقتضیه مثلا قبح نیست پس این قبیح نیست. اما اینجا اثبات حرمت برای تجری شده، بحث تو رافعشه که میگیم ما این که این رافعه علمم نداره قصدم نداره طرف، این رافع میشه که حسن باشه و رافع بشه. میگه نه این رافع نمیشه چون حسن بودن توش قصد و علم شرطه و این مصلحت واقعی که مستند به قصد و اینا نیست نمیتونه رافع اون باشه.
بله خب همین دیگه. بله در مسئله قبل تشکر. خوب خیلی. در مسئله قبلی شما برای اینکه تجربه اثبات بکنید، یکی از مقدماتتون این بود که امر غیر اختیاری که عدم مصارفت با واقع باشه نمیتواند منشأ عدم عقوبت باشه. اینکه بالا رو آوردم قدی و قرار رو نشونتون دادم خاطر این بود دیگه. اگر مراحل اون قدی و قرار رو نگاه بکنید، یکی از مقدمات اون استدلال برای اثبات حرمت تجلی اینه که اگر شما قائل به تجلی نشید، عقاب منوط میشه به امر غیر اختیاری و اناته عقاب به امر غیر اختیاری جایز نیست. درسته؟ این یکی از بحال مقدمات اونجا بود. شیخ هم گفت که آه نه، ما قائلیم که امر غیر اختیاری اینجا منشأ عدم عقوبت شده نه منشأ عقوبت. اگر شما معتقد باشید به این که امر غیر اختیاری نمیتواند منشأ عدم عقوبت باشه، حتما ایشون چون مصادفت واقع نکرده، ولی مصادفت واقع نکرده به خاطر شربی که انجام بده عقوبت میشه. اگه اینو گفتید حرمت تجلی اثبات میشه اونجا، این چون مسئله قبلی. اما در ما نحنفی شما حرمت تجلی رو ذاتن پذیرفتید، قبول کردید که تجلی اقتضاء حرمت رو داره، دنبال رافعش هستید که ببینید امر خونسا مثل نجات جان پیغمبر که ناخواسته صورت گرفته، آیا این رافع حرمت تجلی هست یا رافع حرمت تجلی نیست. اونجا اگر شما شک کم بکنید، در یه احتمالی هم بدید، اصلا بگید من نمیدونم که جان برای امر عقوبت اون مسئله قبلی عدم عقوبت اختیار لازم یا اختیار لازم نیست، استدلال مرحوم سبزواری از هم میپاشه، حرمت تجلی اثبات نمیشه. اما اینجا اگر شک کردید که انضمام امر خنسا رافع عقوبت تجلی هست یا رافع عقوبت تجلی نیست، اثبات میشه که رافع عقوبت تجلی هست. چرا؟ چون خود عنوان تجلی اینجا پذیرفتید که مقتضی عقوبته، رافعش باید احراز بشه، صرف احتمال کفایت نمی کنه. حالا فعلا بیشتر از این نتوانستم توضیح شفافتری بدم، یه بیان شفافتر از این به ذهنم فعلا نرسیده، باز روش کمی باید فکر بکنیم. اگه تونستم یک بیان شفافتر و روشنتری پیدا بکنم اون انشاءالله خدمتتون عرض میکنم دیگه. حالا فعلا همین روش مقدار به شما فکر بکنید، مطالعه و مباحثه هم بکنید ببینیم به کجا میرسیم. بفرمایید.
حتی فرموده شما این بحثی که الان داریم نسبت به مبحث قبل‌تر یه پله رفته جلوتر، درسته؟
جلوتر به این رفت که ما تو این مرحله حرمت تجلی رو پیش‌فرض گرفتیم، اثباتش کردیم، قبول کردیم.
الان بس در مورد رد کردن حرمتش رو باید صحبت کنیم.
بله.
حسد کنم.
خواهش کنم. بله فکر میکنم ببینم اگر یک بیانی بهتر و شفافتر از این داشتم به ذهنم رسید که چطور ارائه بدم محضر رفقا میگم انشاءالله. خب این یه اشکال. اشکال دیگه چیه؟ کلا جدا از اینکه ما نحنفی با اونجا فرق داره، مدفوعتون به ان العقل مستقلون به قبح تجریف المثال المذکور و مجرد تحقق ترک قتل المؤمن فی زمنه مع الاعتراف به ان ترک القتل لا یتصب به حسن ولا قبح لا ینفع قبحه. ایشون میفرماد من اصلا قبول ندارم، شیخ عزیز رحمت الله علیه فرماد من قبول ندارم که یک چیز خونسا بتواند به یک امری که اقتضاء اون عناوین دسته دوم، عناوین دسته دوم یادتون هست دیگه، عناوین دسته دوم عناوینی بودن که به خلاف ظلم و عدل علت تامه تقویه و تحسین نبودند، اما اقتضا داشتن که اگر عروض مانع نشه اون فعل حسن باشه یا قبیح باشه. مثالش هم صدق و کذب بود که میگفتیم به خودی خود اقتضاء تحسین یا تقویه رو دارند. خب میفهمد که من اصلا قبول ندارم اینجور موارد اقتضاءشون به یک امر غیر اختیاری و امر خنسا از بین بیفته. یک کسی راست بگه و اصلا فکر میکرد که با این راستگویی مثلا هیچ اتفاق خاصی نمیفته، از قضا راستگویی ایشون منجر شد که مؤمنی به هر حال آسیب دید. فعل ایشون قبیحه؟ از حسن میفته؟ نه، فعل ایشون حسنه. بند خدا فکر نمیکرد که این راستگویی ایشون دردسر ساز باشه، به ذهنش نمی رسید که این راستگویی دردسر سازه. راست گفت، ثم من کشف که چقدر دردسر ساز بود این حسن. یا در مورد دروغش همچنین، یک کسی دروغی گفت از قضا دروغ ایشون منشأ نجات جان عده‌ای شد، باز دروغگوی ایشون قبیحه، کار بدی کرد، چون اصلا ایشون تواسش نبود که من با این دروغگویی دارم چه خدمتی میکنم، این دروغش رو داشت میگفت. حالا تقی به تقی خود دروغگوی ایشون جان افرادی رو نجات داد. این دروغگویی از قوم نمیفته. چرا من اینو قبول ندارم؟ ما نحنفی هم دقیقا همینطور، ما نحنفی هم اگر قبول کردیم که تجری ذاتن بده، قبحش رو پذیرفتیم، پس انزمام این که با این تجری یک کار خوبی اتفاق افتاده، یک مصلحت بزرگی تأمین شده، جان چند نفر از انبیای اولوالعزم نجات پیدا کرده، این برای اینکه قبح تجری رو از بین ببره کفایت نمی کنه. خب اینجا شراحت بود. بله. ولذا یحکم العقل به قبح الکذب و ضرب الیتیم اذا انضم الیه ما یصرفه ما الی المصلحه اذا جهل الفاعل بذلک. اگر کسی دروغ گفت اما پشت سر این دروغ یه مصلحت بزرگی اومد، یا کسی ضرب یتیم کرد از باب اینکه یتیم رو اذیت بکنه، از قضا این ضرب یتیم منشأ خیلی از برکات شد، معلوم شد که به خاطر این ضرب یتیم این یتیم مثلا چقدر کار بد میخواسته انجام بده، چون کتک خورده نتونسته کار بد بکنه، یه تربیت خوب معنوی پیدا کرده، خیلی مصالح معلوم شد که پشت سر این ضرب یتیم بوده. اما ایشون چرا زد؟ ایشون واقعا داشت یتیم رو تأدیب میکرد یا مثلا از باب تحقیر از باب عدوان میزد؟ ایشون از باب عدوان میزد، اونقدر تقبیحش میکنن، نمیگن دست درد نکنه. فرض کنید یک کسی یک سمی رو وارد بدن یک بنده خدایی بکنه به قصد کشتنش، از قضا اون سم که وارد این بنده خدا شد به هر حال طوری بوده بدن این شخص خیلی قوی بوده، چی بوده؟ موجب مرگ این شخص نشد، تازه یک بیماری هم نجات داد، درمان یکی از بیماری های این شخص هم شد اون سمی که ایشون تزریق کرده بود. آیا اقلا میرن از اون بنده خدا تشکر میکنن، میگن دستت درد نکنه برای این بنده خدا این مریض رو درمان کردی؟ اینه نمی کنم. اینم بحث جواب آخر مرحوم شیخ به این قسمت هایی که در کلام صاحب فصول بود. ثم انه ذکر هذا القائل فی بعض کلماته ان تجریه اذا صادف المعصیه الواقعیه تداخل عقابهما. صاحب فصول رحمت الله علیه یه جای طرفشون فرمودن که اگر کسی تجری کرد، گستاخی کرد، شرب خمر کرد، بعد معلوم شد واقعا کاسه خمر بوده، این تجری تجری اصطلاحی نیستا، چون تجری اصطلاحی جایی که مصادفت واقع نکنه، ایشون این جایی که گستاخی لغویه، گستاخی کرد مصادفت واقعا شد واقعا. خب اولا تداخل عقابه ما ایشون دو تا عقوبت داره، یه عقوبت به خاطر تجری، یه عقوبت به خاطر فعل متجربه. این دو تا عقوبت تداخل میکنند. خب شیخ میگه تداخل یعنی چی؟ تداخل یعنی اینکه دوتا یکی میشند. اینه اینکه دوتا به هم ذمیمه میشن. خب کلمه تداخل بیشتر این به نظر میرسه که یعنی یکی میشن دیگه، جفتشون هم به هم یکی میشن، دوتا عقوبت یکی میشن. شیخ فقط من این حرف خیلی نمیفهمم کلن این قسمت فرمایش صاحب فصول خیلی بغرنجه، من معلوم نیست معنایشون کلامشون. ولم یه علم معنان محسرون لحاظر کلام محسنیش چه شسترفته؟ میگه یه جواب شسترفته برحال قابل تصور اینجا این کلام به نظر نمیرسه داشته باشه. از مع کون تجری عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ان اريد به وحدت العقاب. فرمات اصلا ضرورتی نداره که اینجا معنا نداره که تداخل بشه. فرض کنیم خود عنوان شرب خمر عقوبتش یه دونه عقرب روز قیامت، پناه بر خدا من متعال، پناه بر خدا. تجدیم مثلا یه دونه ماره روز قیامت. خب فقط اگر منظور شما اینه که تداخل میکنن، یعنی اینکه یا مار مثلا یا عقرب یکیشونو میندازن جون این بند خدا، خب میفهمد فانه ترجیحهم بلا مرجه. بعد حالا سوامت هم شکه چرا مار چرا عقرب، چرا مثلا عقوبت اینو کردن عقوبت اونو نکردن. خب وقتی فرض شما اینه که دوتا عنوان مستحق عقاب این بنده خدا انجام داده، چرا میگید که یکی رو اعمال میکنن یکی رو اعمال نمیکنن؟ خب این خیلی حرف مشکلیه. خب و سیجی و فر روایه ان علی الرازی اسمن و علی الداخله اسمین. ما در روایت هم داریم اون کسانی که راضی بر گناهند یک گناه دارن، اون کسانی که گناه رو انجام میدن دو تا گناه دارن، نه یه دونه. ظاهر اسمین یعنی عقابین دیگه. ان علی الرازی اسمن یعنی اسمن مستتبعن للعقاب و علی الداخل اسمین مستتبعین للعقابین. این باید دو تا عقاب بشه نه یه عقاب، مار جدا عقرب جدا. خب این هستی و این اورید بهی عقاب زائد علی عقاب محض تجلی. اگر منظور از تداخل اینه که ایشون میخوان بفرمایند که اینا به هم چسبن، یعنی علاوه بر عقاب تجلی یه عقوبت هم میاد به خاطر خود فعل. اگر منظور ایشون اینه، میگن ایشون که گستاخی کرد نیت کرد که گناه بکنه، این خودش یه عقوبت داره. گناه رو که میکنه یه عقوبت دیگر میچسته به اون عقوبت قبلی، یه عقوبت برای تجلی که کرد و گستاخی کرد، یه عقوبت هم بخاطر این که واقعا این گستاخیه به جانش هست و اون کاسه خم عذاب در اومد. خب اگه این منظورشونه فهازا لیس تداخلن. میگه به این تداخل نمیشه گفت، این تداخل نیست، این انزمامه نه تداخل. لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من العقاب يزيد عقابه على ما كان في احدهما. فهمت خیلی روشنه. شما وقتی یک کاری میکنید که تو این کار چند تا عنوان عقاب وجود داره، هر عقابش یه عقاب خاص خودشو داره. شما تو خونه خودت مثلا وقتی داری روزه داری روزه خوری میکنی، خب یه عقوبت داره. تو ملعه آن وقت داری روزه خاری میکنی، هم روزه خاری کردی هم مثلا جامعه رو تشویق به گناه کردی، که فرض میکنیم تشویق جامعه به گناه فرضاً خودش عقوبت داره. حالا که دوتا رو با هم کردی، خب دوتا عقوبت داره دیگه. خب این همینطور مثل این که یک کسی به غیر وجه و کفین نامحرم نگاه میکنه و از طرفی هم با تحقیر مثلا نگاه میکنه، خب دوتا عقوبت داره. تحقیر مؤمن حرامه، نظر به اجنبی حرامه. حالا ایشون نظر به اجنبی کرد با تحقیق، خب دوتا عقوبت میداره. بهش این اسمش دیگه تداخل نیست، به این تداخل نمیگن، دوتا عقوبت مستقله. و تحقیق جنبندی مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینه، اینو سریع بگم، میفرمان که آقا جان ما در بحثه که تا الان داشتیم مسئله استحقاق مذمت نسبت به جهت فاعلی قطعا هست، بحثی نداریم که این شخص شخص آدم بدیه، گستاخی، حق مولا را رعایت نکرد تبارک و تعالی. اما عرض کنم که نسبت به مسئله قبح فعلی که محل نزاع ماست، ما میخوام ببینیم آیا عنوان شرب الخل به توهم انه خمر، آیا این عنوان عقوبت داره یا عقوبت نداره. و بحثم تو مستقلات عقلیه مطرح کردیم که ملازمات هست، تو مستقلات نه، منظورم چیز بود، تو ملازمات عقلیه مطرح کردیم، خواستیم از یک عنوان به عنوان دیگه سرایت بکنیم و حکمشو کشف بکنیم. خب این مسئله که بحث قبح فعلیش باشه این ثابت نشد برای ما، استحقاق مذمت اینجا ثابت نشد و خیلی راحت نمیتونیم فتوا به حرمت تجلی بدیم. و تحقیق انه لا فرق فی قبح التجلی بین موارده، مواردش فرق نمی کنه، اینکه طرف واجب بود، توسلی بود، نمیدونم مباح بود، مکروه بود، اینا فرقی نمی کنه، واجب غلیظ بود، واجب رقیق بود، اینا فرقی نمی کنه. و ان المتجلی لا اشکال فی استحقاق الذم من جهت انکشاف خبث و باطله و سوء سلیقه به ذلک. فرماید حتی اگر فرض بکنی شخص اومده یه حرام کوچیکی رو توهم کرده، انجام نداده، معلوم میشه یک واجب بسیار بزرگی حفظ شده، این ارزش نداره. ولی که اومده جان برای چند نفر پیغمبر رو از مرگ نجات داده، این ارزش نداره، او رو مذمت میکنند به خاطر اینکه خبیث النفسه، چون او فکر نمیکرد پیغمبر نجات میده، فکر میکرد داره کافر نجات میده. و اما استحقاقه للذم من حیث الفعل المتجرا فی ذمنه، اما استحقاق ذمنه مذمتش از جهت فعلی که ضمن اون فعل تجری پیدا کرده، یعنی همین مثلا نجات جان پیغمبر به توهم نجات جان کافر واجب القتل، خب این ففیه اشکاله، این درش اشکاله، کما اعترف به شهید قدس سره فی ما یأتی من کلامه، که ایشون اینجا تأمل کردن رضا. تا اینجا شیخ رحمت الله علیه حرمت تجلی رو نمیپذیره. خب دوستانو به خدا میسپارم، من دیگه خیلی خسته شدم، با اجازه وقتم گذشت، خدا حافظ رفقا.
خسته نباش، خدا
سلامت باش.